مستورا. بسم الله الرحمن الرحیم. نویسنده محترم کتاب مستورا در بخش هفتم از کتاب عنوانی رو میارن با این عبارت: برج آزادی. تحت این عنوان به آیه 33 سوره مبارکه احزاب اشاره کردن. خداوند متعال در آیه 33 سوره احزاب میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در خانه هایتان قرار و آرام بگیرید و مانند زنان دوران جاهلیت برج نمایی اجتماعی نکنید و اقمن الصلات اقامه نماز کنید و آتین الزکات زکات بپردازید و اطعن الله و رسوله و از خدا و رسولش اطاعت کنید.
خداوند می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
نویسنده محترم بعد از ذکر آیه و ترجمه اون خلاصه ای را از مطالب کتاب بیان می‌کنند و می‌نویسند. در آیات قبل به نقشه محرمانه شیطان اشاره کرد و پرده از این نقشه محرمانه برداشت که شیطان نهاد خانواده رو مورد هجمه اصلی خودش قرار میده و در بین اعضای خانواده مهمترین رکنی که مورد توجه و دقت شیطان برای ضربه زدن هست زن در خانواده است. که این زن میتونه دختر باشه، این زن میتونه همسر باشه، این زن میتونه مادر باشه، یکی از این نقش ها رو در خانواده داشته باشه و شیطان سعی میکنه با شعارهای مزخرف و فریبنده و شبکه عظیم اجتماعی و تبلیغاتی رو که از انس و جن برای خودش درست کرده سعی میکنه با این شبکه عظیم اجتماعی زن رو در خانواده فریب بده و به عنوان یک عنصر جنسی او رو در جامعه بکشونه و با شعارهای فریبنده تساوی حقوق زن و مرد او رو از رسالتهای اصلی خودش باز بداره. خداوند از ما میثاق گرفته به عنوان حلقه های میانی تا آیات او رو برای مردم تبیین کنیم و روشن کنیم و ما با ذکر این مجموعه از آیاتی که شیطان برای ضربه زدن به نهاد خانواده از چه راه‌هایی و چه ابزارهایی استفاده می‌کنه در صدد تبیین آیات قرآن به وسع خودمون هستیم و باید در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشیم تا بتونیم به میثاقی که خداوند از ما گرفته عمل بکنیم. یکی از ادعاهایی که جنود شیطان و لشکر شیطان مطرح می کنند و با اون می خوان به جبهه حق و نهاد خانواده فشار وارد کنند، این ادعای باطله که دین از حضور اجتماعی زنان منع می کنه و جلوی حضور اجتماعی زنان رو می گیره، جلوی پیشرفت‌های اجتماعی زنان رو می گیره. با این ادعای باطل سعی در این داره زن رو به اجتماع بکشونه و بر اساس راه و روشی که خودش تعریف کرده از او به عنوان یک ابزار جنسی استفاده کنه برای اهداف پلید خودش، در حالی که در دین مبین اسلام برای زن مسئولیت‌های اجتماعی و تمدنی بزرگی ترسیم شده و دین اسلام زن رو به عنوان یک شخصیت اجتماعی سیاسی که ظرفیت تمدن سازی داره معرفی کرده و در در مورد شخصیت او صحبت کرده. در همین آیه شریفه‌ای که ابتدای این بخش سخن نویسنده محترم به او اشاره کرده بودند، قسمتی از آیه خداوند متعال می‌فرماید و اقمنا الصلاة و آتینا الزکات و اطعنا الله و رسوله. یکی از مسئولیت‌های زن اقامه صلات، ایتاء زکات و اطاعت از خدا و رسولشه. منظور از اقامه صلات این نیستش که زن بشینه تو خونه فقط نماز بخونه، نه، اقامه صلات آورده، نمیگه تلاوت و خواندن نماز، بلکه میگه اقامه نماز. برای اینکه بفهمیم اقامه نماز یعنی چی، ایتاء زکات یعنی چی و اطعنا الله و رسوله یعنی چی، سراغ دیگر آیات قرآن بریم. در اونجا برای ما مشخص میکنه که ایتاء زکات و اقامه صلات یک مسئولیت اجتماعی سیاسیه و هم بر عهده مرد و هم بر عهده زن. از وظایف اجتماعی بانوان اقامه صلاته، وظایف اجتماعی نه وظایف فردی. مثل آیه 41 سوره مبارکه حج که خداوند تبارک و تعالی در این آیه می‌فرماید:
الذین امکن ناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
در این آیه شریفه خداوند متعال به این اشاره میکنه کسانی که در زمین قدرتی گرفتند و تمکنی در زمین پیدا کردند، این یعنی رسیدن به حکومت، کسانی که قدرتی در زمین پیدا کردند، یکی از مسئولیت‌های اونها اقامه نمازه. این جنبه حاکمیتی داره، جنبه اجتماعی داره. پس اقامه صلات یک امر فردی نیست که آدم بشینه تو پستوی خونش نماز بخونه. خداوند میفرماد وظیفه زنان اقامه صلات، ایتاء زکات. و آیه دیگه هم هست در سوره مبارکه توبه که نویسنده محترم به اون اشاره میکنه، آیه 71 سوره مبارکه توبه، که در اونجا خداوند تبارک و تعالی هیچ تبعیضی بین زن و مرد قرار نداده و برای هر دو این رو بیان کرده. آیه این: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، که این وظیفه مشترک بین زن و مرده. پس میشه یک حرکت اجتماعی سیاسی، حرکتی که نیاز به تمکن داره، حرکتی که نیاز به قدرت داره برای اینکه بتونه این رو انجام بده. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، همه مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعه نظام اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر سهیم و شریکند. زن را استثناء نکرده اند. ما هم نمی توانیم زن را استثناء کنیم. مسئولیت اداره جامعه اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی بر دوش همه است، هم بر دوش زن و هم بر دوش مرد، هر کدام به نحوی بر حسب توانایی های خودشان. این که لشکر ابلیس و جنود ابلیس و دستگاه‌ها و سایت‌های تبلیغاتی ابلیس و شبکه‌های اجتماعی ابلیس اینگونه تهمت می‌زنند و تبلیغ می‌کنند که دین اسلام به زن اجازه حضور اجتماعی و سیاسی نمیده، این برخلاف تاریخ ماست، برخلاف تاریخ اسلامه، برخلاف آیاتی از قرآن کریمه که در این آیات به کنشگری اجتماعی سیاسی زنها اشاره کرده. آیاتی در سوره مبارکه ممتحنه آیه 12 به این اشاره میکنه که زنها با پیامبر به عنوان حاکم جامعه اسلامی خودشون بیعت کردن و در این آیه به اون اشاره کرده که اونها حق رأی داشتن. حق رأی به معنای بیعت در اینجا، اونها اومدن با پیغمبر به عنوان یک کنشگر اجتماعی سیاسی بیعت کردن. و حتی در آیاتی از همین سوره مبارکه ممتحنه آیه 10 به این اشاره میکنه که زنها یک کنشگری اجتماعی سیاسی قدرتمندی رو انجام دادن و اون مسئله هجرته، هجرت از جامعه شرک به سمت جامعه نبوی. آیه 10 سوره مبارکه ممتحنه به همین اشاره میکنه: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، زنهای مؤمنی که مهاجرن. هجرت یک مسئله اجتماعی سیاسیه که زنها در اون شرکت داشتن و در قرآن به این مسئله اشاره میکنه که اتفاقا زن میداندار مسائل اجتماعی سیاسی است، ولی در یک چارچوب‌های خاصی که به اون چارچوب‌ها اشاره میکنه. رهبر معظم انقلاب بیانی دارن در مورد میدانداری زن، نه تنها در تاریخ اسلام بلکه در همین تاریخ معاصر خودمون، در همین زمان طاغوتی که ما پشت سر گذاشتیم، در ایام دفاع مقدس. رهبر معظم انقلاب میفرمان
ما در دوران مبارزات با طاغوت در ایران و همچنین بعد از پیروزی انقلاب تا امروز برجستگی نقش زنان را به طور واضح و ملموس مشاهده کردیم و دیدیم. اگر در جنگ تحمیلی که 8 سال بر ما تحمیل شد زنان ما، بانوان کشور ما در میدان جنگ، در عرصه عظیم ملی در مسئله جنگ حضور نمی داشتن، ما در این آزمایش دشوار و پرمهنت پیروز نمی شدیم. زنها ما رو پیروز کردن.
پس دین اسلام مخالف حضور اجتماعی زنان نیست، مخالف حضور سیاسی زنان نیست، بلکه دین اسلام میاد برای حضور اجتماعی سیاسی او ضابطه و قانونهایی رو مشخص میکنه تا در چارچوب این ضابطه ها و قانونها رسالتهای اولیه و رسالتهای دیگر زن ضربه نخوره. این زن به خاطر نوع طبیعتی که داره و به خاطر نوع نعمتهایی که خدا به صورت ویژه به او داره مسئول تربیت در نهاد خانواده است و حضور اجتماعی او نباید به حضور خانوادگی او و حضور مدیریتی او در سطح خانواده نباید به اونها ضربه بزنه. حضور اجتماعی او نباید حضور خانگی و حضور خانوادگی زن رو تحت شعاع قرار بده. و برای اینکه حضور مدیریتی زن در خانه تحت شعاع قرار نگیره، احکامی رو خداوند برای حضور اجتماعی زن بیان میکنه. این احکام یکی از جنبه‌هاش و یکی از فلسفه‌هاش اینه: این زن باید بتونه در خانه آرامش داشته باشه، و الا اگر زن مثل برج خودش رو در جامعه بیاره، تعبیری که در آیه شریفه به کار برده شده، این تعبیر اینه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا. خودت رو برج نکن. برج یعنی چی؟ نویسنده محترم به این اشاره میکنه که برج یعنی انسان خودش رو به صورت برجسته در دید دیگران قرار بده که نگاه های دیگران به او جلب بشه. برج در لغت به معنای ساختمون های بلندی است که از بقیه ساختمون ها متمایز شده و با این بلندی خودشون رو بیشتر در معرض دید قرار میدن. تعبیری که در آیه شریفه به کار برده شده، تعبیر اینه: ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. حضور اجتماعی تو نباید به صورت برج و برجسته باشه که همه نگاه ها به سمت تو باشه. چرا؟ چون اگر همه نگاه ها به سمت تو بود و تو رو به عنوان یک جنس با نگاه جنسیتی نگاه کردند، تو رو به عنوان یک کالا نگاه کردند، تو رو به عنوان یک زیبای طبیعی ظاهری نگاه کردند و فقط دنبال طبیعت ظاهری تو بودن، نه دنبال مقام انسانیت تو، اون وقت رسالت‌های خانوادگی تو تحت شعاع قرار می‌گیره. رسالت مادری تو، رسالت همسری تو، رسالت دختری تو در خانواده تحت شعاع قرار می‌گیره. دیگه نمیتونی و قرنفی بیوت کنن، دیگه نمیتونی قرار و آرامش منزل باشی، دیگه نمیتونی مدیریت خانه رو درست انجام بدی. زنی که تبرج جاهلیت پیدا کرد، نهاد خانواده رو از هم میپاشونه، همسری رو از هم میپاشونه، مادری رو از هم میپاشونه. چرا؟ برای اینکه نوع حضور اجتماعی او نوع حضور برجگونه بود. خدا میگه من مخالف حضور اجتماعی تو نیستم، ولی برای اینکه نقش مادری تو، برای اینکه نقش همسری تو و برای اینکه نقش دختری تو در خانه ضربه نخوره و تو این نقش ها رو بتونی به درستی ایفا کنی، برای اینکه اینا به درستی ایفا بشه و خانواده قرار داشته باشه و محل حضور شیاطین و ابلیس نشه، به همین خاطر حضور تو در جامعه نباید یک حضور برجگونه باشه، به صورتی که نوعی پوشش داشته باشی، نوعی لباس بپوشی، نوعی آرایش بکنی که این آرایش تو، این لباس تو، دلبری کردن از دیگران، توجه دادن به دیگران، مشغول کردن دیگران به خود باشه، که خودت هم ضربه میخوری، به دیگران هم ضربه میزنی. و یکی از روش‌هایی که ابلیس از اون برای ضربه زدن به نهاد خانواده استفاده میکنه، همین روشی است که تو این آیه به اون اشاره کرده. این روش اینه که شیطان میخواهد با شعارهای مزخرف و فریبنده زن مساویست حقوقش با مرد در اجتماع و هر گونه دلش خواست و هر جور دلش میخواد میتونه تو اجتماع بگرده، با این شعارهای به ظاهر فریبنده میخواد زن رو از نهاد خانواده بیرون بیاره. چرا؟ تا اسباب و شرایط فروپاشی این خانواده رو فراهم کنه. اگر این زن که یا دختره یا همسره و یا مادره از خانواده بیرون اومد و برج جامعه شد، دیگه نمیتونه رسالت‌های خانوادگی خودش رو انجام بده و دشمن و ابلیس هم به زن ضربه میزنه و هم به نهاد خانواده، به همون قلعه و دژ مستحکمی که خدا درست کرده بود. ولی این دژ به خاطر حضور برجگونه زن در جامعه خالی شد و این نهاد خانواده رو از هم میپاشونه. به همین دلیل خداوند متعال میگه در این آیات اینگونه میفرماد که من مخالف حضور اجتماعی زن نیستم، ولی حضور اجتماعیش نباید برجگونه باشه. رفتن سر اداره، رفتن سر محل کار، مدرسه، تدریس یا معلم یا کارمند یا هر چیز دیگه‌ای که مشغول فعالیت‌های اجتماعیه یا حتی میخواد بره خرید کنه، این گونه حضورهای اجتماعی او نباید همراه با دلبری کردن، آرایش کردن، صحبت‌هایی که و کلماتی که و حتی لحنی که در این الهان و صحبت‌ها دلبری باشه. به همین خاطر خدا توجه داده به زنان مسلمان که حضور اجتماعی شما نباید موجب این بشه کسانی که در قلبشون مرض هست به لحن صدای تو توجه بکنن و تو بخوای با لحن صدای خودت از اونها دلبری بکنی. ببینید، پس این که در این احکام رو میذاره، این احکام دلالت بر این میکنه که تو میتونی حضور اجتماعی داشته باشی، ولی حضور اجتماعی تو نباید ضربه به رسالت‌های اصلی تو بزنه، به رسالت‌های خانوادگی تو و به نهاد خانواده ضربه وارد کنه. در پایان این بحث نویسنده محترم بیاناتی رو از رهبر معظم انقلاب میارن که اونها رو برای شما میخونن. بحث سر این نیست که زن آیا میتواند مسئولیتی در بیرون از منزل داشته باشد یا نه. البته که میتواند، شکی در این نیست.
البته که میتواند، شکی در این نگاه اسلامی مطلقا نفی نمی کنه اینو. بس در اینه که آیا زن حق داره به خاطر همه چیزهای مطلوب و جالب و شیرینی که در بیرون از محیط خانواده برای او ممکنه تصور بشه، نقش خود رو در خانواده از بین ببره، نقش مادری رو، نقش همسری رو حق داره یا نه؟ من میگم مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتوانه ایفا کنه، اون نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانه ایفا کنه. این از همه کارهای دیگه او مهمتره. این اون کاری است که غیر از زن کس دیگه‌ای نمیتوانه اون رو انجام بده. گیرم این زن مسئولیت مهم دیگری هم داشته باشه، اما این مسئولیت را مسئولیت اول و مسئولیت اصلی خودش باید بدونه. بقاء نوع بشر، رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این وابسته است. حفظ سلامت روحی جامعه به این وابسته است. سکن و آرامش و طمأنینه در مقابل بیقراری ها و بیتابی ها و تلاطم ها به این وابسته است.
اینها بیاناتی بود که رهبر معظم انقلاب در 13 تیر ماه 1386 در سال روز میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار بانوان بیان کردند.